الموضع الصعب الظاهر أن المراد بالشک في موضوع هذا الاصل هو الشك الطارئ بسبب القفلة عن صورة العمل. بیان شد که در قاعده فراغ و تجاوز یک امری که متفق علیه است این است که محل جریان آن مثل محل جریان اصول عملی شک است. براءت در شک جاری میشه، استصحاب در شک جاری میشه، قاعده فراغ و تجاوز هم در شک جاری میشه، تا جایی که بعضی ها این قاعده رو چی دونستن؟ اصل عملی دونست. حالا سوال این است که آیا این قاعده در مطلق شک جاری می شود؟ همین که مکلف شک داشته باشد بگیم قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود، یا این قاعده اختصاص به حالت خاصی دارد؟ برای توضیح مطلب گفتیم که شکی که برای انسان حاصل می شود بعضی وقتا شکیست که برخواستی از غفلت است. امروز بعد از ظهر شک میکنه که نمازشو خونده یا نخونده، علت شکش هم اینه که امروز خیلی گرفتاری داشت، سرش خیلی شلوغ بوده یا حالش مساعد نبوده، هر حال شک کرد. شکش منشأ و ریشه دیگه ای نداره، اما در بعضی از موارد شکش برخواسته از غفلت فقط نیست، بلکه منشأ و ریشه دیگه هم داره. مثلا شک دارد که آیا مانعی عارض شده است یا عارض نشده است. شک دارد آیا امری که موجود هست مانعیت داشته است یا مانعیت نداشته است. الان اگر کسی فرض کنید با پوست یک حیوانی لباسی دوخته و در تنش پوشیده، نمازشو خونده، پوست اون حیوان غیر معکول اللحمه و این نمیتونه در نماز استفاده کنه، اما نمیدونه که اون موقعی که نماز میخون این کافشون تنش بود یا این تنش نبود. یعنی به تعبیری شک دارد در وجود مانع و عدم وجود مانع. اگه این کافشون تنش بود خب مانع وجود داشت، اگه این تنش نبود مانع وجود نداشت. هر چی فکر میکنه یادش نمیاد، شکش منشأی دارد. اما یه موقع این است که نه، دکمه لباسش از حیوان غیر معکول اللحم درست شده، دکمه، و نمیدونه که آیا دکمه لباس که از غیر معکول اللحم باشه این مانعیت دارد یا مانعیت ندارد. کلاهش، دستکشش، دستمالش، مثالی که آقایون تو رساله های عملیشون میزنن، از غیر معکول اللحم است، یا دستمال نجسی تو جیبشه، مثال که همتون خوندید، میشه مثال برای چی؟ مانعیت الموجود. آیا در این موارد قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه یا نمیشه؟ مرحوم شیخ میگن در اینجا دو احتمال هست. یه احتمال این است که بگیم که در قاعده فراغ و تجاوز عدلش مطلقه، اذا شککت فی شیئن همه ی حالتها رو شامل میشه. میگه وقتی که تو شک در یک شی کردی و از اون خارج شدی و داخل در شیء دیگه شدی، فشک و که لیسه به شیء، خب همه حالتها رو شامل می شدی، مورد خاصی رو نگفته که. لذا بگیم قاعده فراغ و تجاوز در هر شکی جاری می شود، هیچ تفاوتی بین اقسام شک و اقسام مشکوک وجود نداره. یه حالتش هم مرحوم شیخ میگه اینه که ما یه مقدار که بیشتر دقت می کنیم می بینیم در ادله‌ای که برای حجیت قاعده فراغ و تجاوز ذکر شده است یک رگ و ریشه هایی پیدا می‌کنیم که این رگ و ریشه ها نشان دهنده این است که قاعده فراغ و تجاوز فقط در حالت غفلت جاری می شود. به تعبیر دیگر غرض شارع مقدس این است که بگوید شما از اینکه فکر میکنی اون لحظه غافل بودی، نکنه فراموش کردی، نکنه اینجوری شد، میخواد فقط اونا رو برداره. مثلا در اون روایات خاصه سوال سائل از شک در وضو بود، سوال سائل عامه، گفت اگر کسی در صحت وضو شک کند، خب این شکش هر منشأی میتونه داشته باشه، شکش میتونه به خاطر غفلت باشه، یعنی یادش نیست که اون موقع صورتش شسته یا نشست، شکش میدونه به خاطر این باشه نمیدونه اون موقع این خودکاری که الان رو دستش اون موقع بوده یا نبوده، شکش میدونه به خاطر این باشه که نمیدونه که این انگشتری که دستش بوده مانع رسیدن آب به پوستش شده یا هرچی میتونه باشه. اما امام وقتی جواب میده میگه وضوء صحیحه، نمیخواد اعاده کنی، چون اون موقع حواست بیشتر جمع بود. امام نگفته که اون موقع مانعیت داشته یا نداشته، اون موقع فلان بوده. بیان امام علیه السلام، تعلیل امام علیه السلام ظهور در حالت خاص دارد، یعنی فقط شک در غفلت رو شامل می شود. درست سوال سائل عام است و حکم امام هم عام است، امام گفته نه نمیخواد وضوء اعاده کنی، حکم عامه، اما حکم تابع تعلیله، به خاطر همین میگن التعلیل و یعمم و یخصص. من بارها اینو توضیح دادم، تعلیل عمومیت میاره، گفتیم مثلا اگه بگه لا تأکل رمان، انار نخور، لأنه حامض عامه، فقط انار که نیست ترشه، که معناش این میشه که پس ترشی نخور. بعضی وقتا هم باعث میشود که تعلیل حکمو چیکار کنه؟ خاص کنه. لذا میگن که الحکمو سعتن و زیقن تابعتون للتعلیل، حکم به لحاظ سعه گستره و زیق تابع چه؟ تعلیل است. البته خب احتمال داره که مثل همون چی که دیروز گفتید یه نفر بگرده اونجایی هم که من بالاخره شک دارم در اینکه مانع بوده یا نبوده، شک دارم در اینکه این موجود مانعیت داشته نداشته، باز هم به نحوه برمیگرده به غفلت و حرف امام درسته، مانع رو دستت نبوده چون اون موقع حواست بیشتر جمع بود، اگه بود میدیدی، مانعیت نداشته چون اگه اون موقع بود میدیدی. خلاصه بیان مرحوم شیخ انصاری تا اینجا این میشه که ما بگیم قاعده فراغ و تجاوز فقط در جای جاری میشود که شک مکلف برخواسته از غفلتش باشد. بعد میگه البته یه تفاوت وجود داره بین اونجایی که شک در مانع دارد با جایی که شک در مانعیت موجود دارد. در جایی که شک در مانع دارد مثل اصل عدم مانع است، اصل عدم حائل است، اصل عدم جاری کنه. بعد از این اصل عدم چی باید نتیجه بگیره؟ از این اصل عدم باید این نتیجه بگیره، پس آب به پوست رسید، پس وضوء صحیح است. این میشه اصل مثبت. چون پس آب به پوست رسید اثر عادیه، وضوء صحیح است اثر شرعیه، این اثر شرعی مترتب شد بر اثر عادی که این اثر عادی از اصل عدم نتیجه گرفته، واسطه خورده و واسطه چه عقلی باشه چه عادی باشه میشه اصل مثبت. بعد معروف شیخ میگه ما در مورد این اصل مثبت قبلا صحبت کردیم، صحبتی که معروف شیخ داشت این بوده است که اگر واسطه خفی باشد اصل مثبت چیه؟ حجت است، مگر اینکه کسی ادعا کنه بگه در اینجا واسطه چیه؟ خفی است. این کل بیان مرحوم شیخ در موضع چی؟ صابه. بعد حالا موضع صابه رو خوندیم، یه جنبندی نسبت به کل قاعده فراغ و تجاوز دو سه خط و خط انجام چه؟ گفتیم دیگه عرف اینو ببینی یا نبینه. مثلا در اونجا میگفتن که اینکه اصل عدم موت جاری کنیم، بعد حیات رو نتیجه بگیریم، بعد صدقه بر حیات بار بشه، میگفتن عرف بین عدم موت و حیات دو چیز که نمیبینه که. این که بگه نمرده عبارت اخراش چی میشه؟ زنده است. عرف دو چیز نه، واسطه رو بین عرف اصلا میبینه یا نمیبینه. میگم شاید گفتم کسی اگه اینجوری بگه اشکال نداره. من نه موضوعی نمیدونم که این انگشتر من انقدر تنگ بوده یا نبوده، یعنی الان نگاه میکنم تنگه درسته، نمیدونم اون موقع آب رسیده یا نرسیده. مستاقیه خواب مفهوم کار نداره که، با مستاق کار داره، توجه نکرده بودم بالا. نه من حرفم این بود که ولو این که کسی بگه قاعده فراغ و تجاوز اختصاص دارد به شک در قفلت، این شک در مانع یا مانعیت موجود بعضی وقتا میتونه به قفلت هم برگرده، با این تبوت از اون زاویه. اما اون جایی که بر اثر قفلت نباشه خب داخل در بحث نیست. ببین آقای دادگریان، همه فقه و همه اصول ما همین برداشت و نظر فقها. شما خودتون باید اون ادله رو بخونید. و من دیروز فیروز بحث لمعه گفتم شیخ مفید در مغنعه تو بحث حوه وسایل اختصاصی پدر گفته سیاب و بدنهی. برداشت من این بود که این که گفته سیاب و بدنهی میخواد بگه لباسایی که هر روز میپوشید، لذا اگه یه لباسی خریده برای عید نوروز هنوز نپوشیده اینو شامل نمیشه. یکی از بچه های درس گفت که شاید منظورش از سیاب و بدنهی میخواست کلاه و دستکش اینا رو بیرون کنه. خب ببین الان شما هم داریم، یعنی معقول است، متصور است، درسته؟ حالا یه طلبه‌ای که مثلا پای چاره است به اندازه خودش این تونست برداشت کنه خیلی مهمه، درسته؟ اون آقای بروجردی، اون شیخ صدوق و بقیه هم از روزی که از مادرشون متولد شدن همینجوری نبودن ها. اون هم همین برداشت ها، همین سر و کله زدن ها، همین ها رو چکار میکردن؟ همین ها رو میدیدن، غیر از این هیچ چیز دیگه رو دقت نمیکردن. این آیه به حساب لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتا ان ترازن، که تو مکاسب طلبا میخونن، هی مرحوم شیخ میگه بنابر این که ان ترازن صفت باشد، اصلا طلبه نمیفهمه. این جزوه که شما نوشته بودید خیلی این آیه رو گویا توضیح داده بودید در مورد این که به حساب اینجا ان ترازن خبر بعد از خبر باشد، لذا معاتات هم شامل میشود. چرا؟ چون که انترازن هست. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا این که تجارت صدق کند، الا این که رضایت بین طرفین باشد. خیلی خیلی روون و شفاف توضیح داده بودید، یعنی این که به قول معروف علکی همینجور. اما اونجایی که بگی وصف برای تجارتن هست، نه داره از شروط چی رو ذکر میکنه؟ متعاقده این رو ذکر میکنه، بیان شیوه و سبب جدید نیست. خب این خیلی خوبه، نه همه بحثای ما همینه. حالا طرف باید بشینه فکر کنه خودش. اینکه اون روز میگفتم خیلی خوبه آیه ابراهیمی یه کارای علمی انجام داد، به منم آورد، منم اون روز اومدم سر کلاس توضیح بدم برای شما که بگم قابل استفاده، دیگه فراموش کرده بودم. اومد به حساب کاربرد ادبیاتو در فقه، در اصول، در فلسفه و اینجوری براش مصادیق پیدا کرد. مثلا در لمعه این فایده رو اینجا داشت، در مکاسب این فایده رو داشت، که البته من به ایشون روزم گفتم مثلا مثال هایی که ایشون آورده بود بعضیاش مثلا به کتب جدید برمیگشت، مثل مثلا فقه استدلالی آقای ایروانی، همونه میشه برگردوندش به کتاب های معتبرتر. هرچی هم به کتاب‌های رایج درسی طلبه ها نزدیک‌تر باشه بهتره. باز همینجا آدم ذوقاً میفهمه، اگر لمعه بیاری بهتر از اینکه مکاسب بیاری، خیلی زیباتر و بعد خروجیش هم آدم میتونست یه نتیجه بگیره خوبه. یا نه اختلاف مبانی رو هم پیدا میکرد. مثلا چی؟ مثلا آقای خویی، آقای بروجردی به خاطر اینکه این مبنا رو قبول داره لذا در باب بی این فتوا رو داده. خیلی کار میبره ها، ولی پخته تر و بچه خمیر مایه بحث ایشون جمع کرد. یعنی الان یک فهرست تفصیلی زیبا جمع شد. ها خب آدم بشینه رو هر یک از این قاعده ها یه ماه هم که کار کنه 5 سال بعد هم یه اثر بیرون بده، بهتر از اینه که ناپخته باشه، چون پخته تر میشه. حالا در این حدی که نوشتید شما برای طلبای پایه 4 5 6 بسیار مفیده، یعنی 20 از قواعد فقهیش، اصول، فلسفه 60 تا 50 تا درست بشه، بعد اینو بدیم به طلبه ها در طول تابستون به جای این تفسیرهایی که حوزه میذارم بخونه. بعد میگه ای راست میگه، ها فایده داره، راست میگه فایده داره. چرا؟ چون ثمرات براش میشه. حالا اینم همینه، نکنید شیخ یه طرح مسئله کرد و داره میگه آقا قاعده فراغ و تجاوز که موضوع شکه، هر شکی رو شامل میشه. همین که من شک کردم قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه که صحت کنم یا نه، بعد منشأ و ریشه اون شکم ببینیم. دو نگاهه، و شما باید فکر کنید، ادله رو ببینید، شاید شما به نکته جدید رسیدید. خب همون یه نکته جدید میشه خروجی بحث علمی شما. اما امروز وضعیت حوزه ما جوری شده که طرف نه اینو میفهمه، نه اینو میخونه، نه فرصت داره که اصلا رو این چیکار کنه فکر کنه، و نه اصلا متوجه هست که باید فکر کنه. با اینو ما واسه چی میخونیم؟ یعنی واقعا خودتون بشید با خودتون. این کتاب رو نخونه کسی هم مرکز مدیریت امتحان بده نمره خوبم میگیره. خب اما چی تهشی؟ یعنی واقعا آدم فکر کنه به خودش. الان پایه 10 شدی، همه نمرات دادم 20 بود، هیچ کی در خونه نمیاد، هیچ کی نمیاد میگه آقا احسن احسن تبارک الله، هیچ کی نمیگه. اگرم بگن تو یه همایشی یه تشویقی میکنن، شما یه ذوقی میکنین، هیچ چی نداره. فردا هم که نباشی هیچکی نمیگه کجا رفت. خب ادامه جزوه دیروز رو بنویسید. دیروز گفتیم که تون میخونم، همانطور که بیان شد و در روایات موجود در مسئله نیز تصریح شده است، موضوع قاعده فراغ و تجاوز شک در وجود شک صحت فلان. بعد گفتیم توضیح مطلب این است که شک در وجود و یا شک در صحت اقسام مختلفی دارد. یک، شک برخواسته از غفلت مکلف، توضیح دادم. شک در مانعیت، شک در وجود مانع. بعد صورت اول رو توضیح دادیم، بعد گفتیم ولی در مورد دو قسم دیگر، یعنی شک در وجود مانع و شک در مانعیت موجود، دو وجه قابل تر می باشد. دو نقطه، یکی این که گفته شود ادله مذکور مطلق بوده و شامل هر شکی که بعد از تجاوز از محل باشد می شوند، لذا شامل این موارد نیز می شوند و مطابق قاعده فراغ و تجاوز به شک توجه نمی شود و باید حکم به صحت عمل شود. خب این هزاران ثمره فقهی برش مترتب میشه. شما بعد نمازت شک کنی که آیا اون لباسی که از پوست حیوان غیر معکول و لحمه به همراه داشتی یا نداشتی، قاعده فراغ و تجاوز میگه که شک و که لیسه بشه. اما اگه شما گفتی قاعده فراغ و تجاوز در اینجا جاری نمیشود، باید به اصول و قواعد دیگه مراجعه کنیم. مثلا در اینجا اشتغال یقینی، فراغت یقینی نمیخواد، با اون نماز نمیدونم فراغت یقینی حاصل شد یا نشد، باید نماز جداگونه بیارم. خیلی تفاوت میکنه که تو ثمره و نتیجه. نقطه ویلگول بذارید سر خط. دیگر این که گفته شود اگرچه ادله مذکور مطلق بوده و عمومیت دارند، و سؤال سائلین از اهل بیت علیهم السلام نیز عمومیت دارند و شامل مطلق شک بعد از فراغ از محل و بعد از فراغ از عمل می شوند، ولیکن در بعضی از ادله مانند روایات خاصه تعلیلی ذکر شده است که دلالت بر این دارد شک برخواسته از غفلت معتبر نمی باشد. مثلا امام علیه السلام در مورد کسی که نسبت به وضوع خود شک دارد می فرماید به شک خود اعتنا نکند، و سپس در مقام تعلیل می فرماید هو هینا یتوزعو اذکرو منهو هینا یشکو. و این ظهور در آن دارد که علت جریان قاعده فراغ و تجاوز ظاهر حال مکلف و آگاه بودن او در هنگام امتثال تکلیف است. لذا اگر به جهت غفلت شکی بر او عارض گردد، امام علیه السلام می فرمایند به این شک برخواسته از غفلت توجه نکند، چون او در زمان انجام عمل آگاه تر بوده است. لذا امام علیه السلام با تمسک به اذکریت شخص در هنگام عمل بلگول این شک او را ملقا می گرداند ولو این که سؤال سائل آن بوده است، ولیکن مطابق قواعد حکم در سعه و زیغ تابع تعلیل است، و چون تعلیل خاص است لذا حکم نیز خاص می گردد و تنها شامله شک برخواسته از غفلت می شود. عبارت بخونی یه نکته دیگه از بعدم میگم می رسید.
حکمش موضوعیتش
که طرف سوال کرد که اگه یه نفر نسبت به وضو شک کند این سوال عامه یا نه؟ شک داره دیگه کلان، هر از هر جهتی میدونه شک. امام هم گفت لازم نیست وضو شهاده کنه، اینو که به امام آمست یا نیست. اما تعلیلی که میاره بحث و برده در فرض قفلت و عسکریت، لذا تعلیل اون حکم گذشته رو خاص میکنه، سوال رو هم خاص میکنه. یعنی اینجوری میگه، معناش این میشه که اگه شکش برخواستی از قفلت باشه اشکالی نداره، غیر اینو شامل نمیشه. عبارت داشته باشه، از ظاهرو ان المراد به شک فی موضوع حاضر است، ظاهرن آن چیزی که اراده می شود به واسطه شک در موضوع این اصل، هوش شک کن تار او به سبب قفلت، شکی که برخواسته از بیتوجهی باشد، ان صورت العمل، اون شکل عمل یادش نیست، آیا مثلا آورده اینو نیاورده، فلو فافای تفریه، فلو علمه کیفیت و قصد الید، یادشه دستشو شسته، صورتش هم شسته، همه اعضا رو شسته، مس هم کشیده، و انهو اون قصد الید کانه به ارتماسه ها، ارتماس معنی لغوی داره، به واسطه یه فرو بردن اون ید فلما، آقا دقیقا یادشه که این حالت ارتماسی داشت غسل میکرد یا وضو میگرفت، لکن شکه فی انما تحت خاتمهی، اونی که زیر انگشترشه، ینقسلو بالارتماس، همین که دستشو بکشه تو آب، این آب زیر انگشتر میره ام لا، ففل حکم به عدم الالتفات چی؟ وجهان، در این که به شک در اینجا توجه بکنیم یا توجه نکنیم، دو وجه هست، من اطلاق بعض الاخبار، این من بیان چیه؟ عدم التفات، این که به شکش توجه نکنه، من اطلاق بعض الاخبار، لذا شامل هر شک بعد از تجاوز از محل می شود، و من التعلیل، من التعلیل بیان چیه؟ بیان التفاته، که یعنی به شکش چرا باید توجه کنن، و من التعلیل به قولهی هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، فافای تعلیله، تعلیل برای من التعلیله، یعنی تعلیل برای اینه که چرا، چجوری این دلالت میکنه برای اینکه اینجا رو شامل نمیشه، میگه فان التعلیل یدل علی تخصیص الحکم به موردهی، به موردش تعلیل، مورد تعلیل مسئله اذکریت و مسئله التفات و غفلته، مع عموم از سوال، با این که سوال چی بوده؟ آن بوده، فیدل اون تعلیل، پس دلالت می کند اون تعلیل علا نفی حکم ان غیر مورد علت، چرا؟ چون حکم سعتن و زیغن تابع چه؟ تعلیل، اگرچه سوال آن بوده، جواب امام آن بود، اما تعلیل کاری می کند که فقط خاص بشود، نعم لا فرقه بین ان، هیچ تفاوتی نداره، اینکه من نمیدونم آب زیر انگشترم رفت یا نرفت، این شک من بر اثر این باشه که من عمدن توجه نکردم یا نسیانم، در این جهت فرقی نداره، نعم لا فرق بین ان یکون المحتمل و ترک الجزئه نسیانن او ترک او چی؟ تعمدن، و تعلیل المذکور براش بنویسید یعنی اذکریت به زمیمت الکبرا، کبرا چیه؟ یعنی عدم ترک، این همین دو خط دیروزه، فلایت رکو، تعلیلی که ذکر شد، امام میگه تو حواست بیشتر جمعه، به زمیمه کبرا، کبرا اینه که کسی که وقتی حواسش جمعه نتیجهش اینه که عمدن یا سهوان ترک نمی کند، یدل و علا نفیل احتمالاً، بالای نفی الاحتمالاً می‌رسید، یعنی ترک سهوی و ترک عمدی. چرا ترک سهوی نداره؟ چون همانطور که بیان شد، ترک سهوی با اذکریت سازگاری ندارد، و ترک عمدی با چی سازگاری نداشت؟ با مقام امتثال و ابراء، با مرید بودن دیروز خونیم. تا حالا بحث و برده بود رو جایی که مانعیت الموجود، حالا حالا بحث رو میبره رو چی؟ احتمال مانع. خب همین دو تا رو میتونید یه جا بیارید. لو کان شک من جهت احتمال وجود الحائل، حائل یعنی مانع، علل بدن ففی شمول الاخبار لهو چی؟ وجهان. همین درچه هایی که دو وجه که خوندیم، از یه جهتی میتونیم بگیم اخبار عام است، مطلق است، از یه جهت بگیم نه به خاطر تعلیلی که اومده خاص. نه هم بله یه تفاوت وجود دارد. نه همو بنویسه تو جزوتون. بسید مصنف بعد از این که میفرماین هیچ تفاوتی بین شک در وجود مانع و شک در مانعیت موجود به لحاظ جریان و عدم جریان قاعده فراغ و تجاوز وجود ندارد، ولی از جهت دیگر تفاوت وجود دارد. تیک اول که گفتیم که هیچ تفاوتی وجود ندارد به لحاظ جریان و اگه شما قائل به اطلاق ادله بودی هر دو صورت شامل میشه، اگه قائل به این بودی که فقط حالت غفلت هر دو حالت شامل نمیشود، ولی یک تفاوت وجود دارد و آن این که اگر شک از نوع وجود مانع باشد اصل عدم جاری گردیده و حکم می‌گردد به عدم وجود مانع، ولیکن این عدم وجود مانع در صورتی صحت وضو را نتیجه می دهد که گفته شود لازمه عدم وجود مانع رسیدن آب به پوست می باشد و لازمه رسیدن آب به پوست تحقق وضوع به صورت صحیح است، ولیکن این اصل مثبت می باشد چون رسیدن آب به پوست که از لوازم اصل عدم مانع می باشد ویلگول لازم عادی آن است و همانطور که بیان شد اصول عملیه چه به معنای خاص، اصول عملیه خاصی میشه اون چهارتا، و چه به معنای عام تنها آثار شرعیه مترتبه آثار شرعیه مترتبه بدون واسطه را ثابت می نمایم. چرا فقط آثار شرعیه بدون واسطه را مترتب می کردم؟ چون می گفتیم تعبده و ید شارع فقط در حیطه شریعت بازه، در امور عادی و در امور عقلی لا تنالوه یدش شاره، دست شاره در اونجا باز نیست، بلکه اماره باشد، اماره شاره امضاش کرده، کاشفیت دارد، همون جوری که اماره اندل عرف کاشف از لوازمش هم هست، اندل شرع هم کاشف از لوازمش هم هست، مگر اینکه شاره در یه موردی بیاد اماره رو فقط در جهت خاص حجت بدونه، اونجا به خاطر دلیل خاص اماره فقط در همون جهت خاص، مثل اونجا که قطعو میخوندید میگفتیم قطع طریقی حجت است، لا تناله ید و شارع اثباتن و نفیان. اما اگه قطع موضوعی بشه معناش چی میشه؟ یعنی شارع اینو در موضوع دلیل عقص کرده. خب شارع کیفیت عقصش هم میتونه چی باشه؟ بگه اینجا عقصش کردم و اینجا عقصش نکرده. و ادامه شو برسید. و اصل مثبت از حجیت برخوردار نمی باشد مگر اینکه واسطه خفی باشد که در نزد مصنف از حجیت برخوردار می باشد. عبارت کتاب نعم یجری هنا، اینجا که شک که در وجود مانع داریم، اصالت و عدم المانع فیحکم به عدم اون حائل، حتی اگه هنوز از وضو فارغ نشدم یا حتی هنوز وارد غسل نشدم، آقا میخوام برم زیر دوش غسل کنم، نمیدونم پشت کمرم چسبی هست یا نیست، میتونم از عدم وجود مانع است. بل لو لم یشرع فی قسل موضع احتمال الحائل، هنوز دستش نشسته، هنوز طرف راست بدن میتونه اصل عدم حائل جاری کنه، لکن نهو اون اصل عدم حائل من الاصول مثبته، چون اصل عدم حائل میخواد صحت وضوع رو نتیجه داشته باشد، صحت غسل رو نتیجه داشته باشد، این زمانی صحت وضوع و صحت غسل رو نتیجه داره که بگیم عدم وجود مانع عبارتون اخراش این است که یعنی اون طرف بدن کاملا شسته شده است. و قد ذکرنا بعض الکلام فی ذالکه، یعنی در اصل مثبت فی بعض الامور المتقدمته، که قبلا در مورد اصل مثبت بحث کرد و تذکر داد که اصل مثبت از حجیت برخوردار نیست مگر اینکه واسطه خفی باشد که طبق نظر شیخ حجت است. این تموم آخر این بحث، علامت بزنید بنویسید خلاصه این فائدتون. قاعده فراو تجاوز اماره میدونه، سوال شما میدونم چی الان توضیح میدم، اماره است که من تعبد شارع است نه من امضاء شارع. تو صفحه 140
عبارت خارجه بود که
معنای فراو تجاوز
بنا بر حصول،
بنا گذاشتن بر حصول،
این معناش اماریته؟
نه دیگه، اماره است، اماره دو قسمه. خب الان توضیح میدم، گفتم سوال شما رو فهمیدم چی میگید. بس فائدتون خلاصه بیان مصنف، چند روزش برای ابراهیمی توضیح دادم درسته؟ فائدتون خلاصه بیان مصنف در مورد جریان قاعده فراغ و تجاوز این است که قاعده مذکور هم در موارد شک که در وجود اجزا و شرایط جاری می شود و هم در موارد شک که در صحت اجزا و شرایط و بلکه در مطلق شک بعد از فراغ از محل یا بعد از فراغ از عمل، البته در صورتی که شک برخواسته از غفلت باشد و تنها در طهارات ثلاثه به خاطر وجود دلیل خاص بعد از فراغ از عمل جاری می شود، نه بعد از فراغ از محل. خب این که آقای لیاقت پور گفتن، ببینید امارات بر دو دسته هستند، با من باشید لحظه. امارات بر دو دسته هستن، بعضی از امارات سیره جاریه در بین عقلا بوده است، یک امر عرفی بوده است، شارع مقدس میاد تاییدش میکند، امضاش میکند، لذا همانطور که این اماره در نزد عقلا هم کاشفیت دارد هم مثبتیت دارد، در نزد شارع هم دارد. مثل چی؟ مثل قاعده ید. عقلا کسی که مالک ملک دستشه رو چی میدونن؟ مالک میدونن. همه آثار مالک هم برایش بار میکنن، آثار عقلی، آثار عادی و آثار چی؟ شرعی. شارع هم این کارو میکنن. اما در بعضی از موارد امارات فقط جنبه امضایی ندارد، جهت اعتبارش کاشفیت از واقع است، اما امضاش به خاطر وجود در بین عقلا نیست، بلکه تعبد منش شارع است، مثل استصحاب. لذا بحث میکنن که استصحاب اصل یا اماره است، مثل قاعده فرا و تجاوز اصل یا اماره است. در این مواردی که حجیت اماره، امضاء شارع و وجود آن در بین عقلا نیست، بلکه عنایت و توجه شارع است، جهت توجهش کاشفیت است، مثل بینه. دوتا شاهد عادل و کی حجت قرار داد؟ شارع. اماره است نیست، اما همه لوازم بینه حجت نیست. لذا در مورد خود اماره، به همین جهت این اماراتی که این شکلیان غالبا هم درشون بحث میشود که آیا این اصل یا اماره است. نکته این که اصلا بحث میکنم به خاطر همین. در قاعده فراغ و تجاوز هم اماره صرفه نیست که شما بگید امارات لوازمش حجت است، پس چرا ایشون اینجا اصل مثبت رو مطرح میکنه؟ نه، ولو اینکه اماره باشد، اماره تعبدیه است، نه اماره چی؟ صرفه. والحمدلله رب العالمین.